بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه آدم و حوا، خودشناسی جنسی. صفحه 46. کنکاشی درباره فمینیسم، اصالت مادینگی. زن مظهر اراده به پرستیده شدن است و از این لحاظ رقیب خدا بر روی زمین است و لذا مظهر شیطان و دشمن قسم خورده ایمان مرد محسوب می شود و در اسطوره شناسی همه مذاهب و فرهنگ ها محل جلوه دیو و اژدها و اهریمن بوده است. و به همین دلیل تعداد زنان واقعاً مؤمنه‌ای که توانسته بر این اراده شیطانی خود فائق آیند به تعداد انگشتان دست بوده است و البته کاری عظیم است. در داستان آدم و حوا هم می‌خوانیم که ابلیس از طریق حوا به آدم نزدیک شد و موجب هبوط آنها گردید. با این بحث و مکتب نوظهور فمینیسم یک ریشه تاریخی و ذاتی دارد و اصلاً امری جدید نیست، بلکه مثل سایر ایده های بشر در عصر جدید مبدل به یک مکتب و مذهب شده و مدون می گردد. زن در این حال که تحت شعاع نگاه مرد و عشق اوست که به خود می آید و زنانگی خود را کشف می کند و احساس وجود می یابد، ولی هرگز موفق نمی شود که مردی را تا به آخر به پرستش خود بکشاند و این پرستش را محقق سازد. بدین لحاظ زنان دوران سنت موفق تر بودند و عصر مدرنیزم به لحاظی دوره سقوط هویت و ارزش‌های تاریخی زن و لذا عصر روسپیگری جهانی اوست و لذا غایت ناکامی او در پرستیده شدن. لذا فمینیسم به معنای مکتب اصالت زن و خودکفایی جنسی او به مثابه غایت خودپرستی زن است که برخواسته از ناکامی او در آخر الزمان می باشد و واکنشی کینه‌توزانه در مقابل مرد محسوب می شود. فمینیسم به معنای آشکار شدن جهانی و ایدئولوژیک جنگ تاریخی و پنهان بین زن و مرد است که صف زنان را در مقابل مردان آشکار کرده است. زن با به خیابان رفتن و مشاغل عمومی و گریز از خانه به این ایدئولوژی لباس عمل می پوشاند و می خواهد بی نیازی خودش را به عشق مرد اثبات نماید. ولی این شعار آزادی و استقلال زنانه و کاربرد اجرایی فمینیسم در همان آغاز راه ناکام بوده است. زیرا زن تحت این عنوان فقط می‌خواهد بی‌نیازی خود را به یک مرد خاصی که عاشق یا شوهر اوست ثابت کند و در عوض با انکار این مرد واحد به دریوزگی ده‌ها مرد در جامعه مبتلا می‌شود. او شاید در انتقامش از آن مرد خاص موفق باشد، ولی در شعاری که می‌دهد و ادعایی که می‌کند ناکام تر از هر دورانی است. زن در دوران سنت و خانه نشینی یک امپراتوری فمینیستی پنهانی داشت که همان را هم از دست داده است. به زبان ساده، فمینیسم یک لجبازی احمقانه و به غایت کودکانه است که به تقلید از مرد پدید آمده و حتی ایدئولوژیش را هم مردان نوشته و پرورانیده اند تا زن را به خیابان بکشانند و بدین گونه از او انتقام گرفته و مکرش را به سرش بشکنند. فمینیسم ایدئولوژی هرزگی مرد مدرن است که بر زبان زنان جاری می شود و غایت مردواری مالی خولیایی زن می باشد. فمینیسم رسوایی شیطان است. فمینیسم تقدیس فلسفی روس بیگری و تبدیل زن به سکس یک بار مصرف است و جز این هیچ احساسی از آزادی و استقلال برای زن وجود ندارد. معمایی به نام درد دل زناشویی. چرا تقریبا هیچ زن و شوهری قادر به درد دل گفتن با هم دیگر نیست، با هر کسی الا با هم دیگر. چرا؟ چه بسا آدمی حتی بدترین دشمن خود را برای راز دل گفتن بر همسرش ترجیح می دهد. چرا؟ گویی که زن و شوهر جدی ترین دشمنان هستند که قرار نیست این عداوت را پایانی باشد. به قول قرآن به واسطه همین عداوت بود که از بهشت ازلی بیرون شدند تا بتوانند عداوتشان را علنی نموده و سازماندهی کنند و سپاهی فراهم آورند. مسئله این است که به قول قرآن زن و شوهر دشمن ایمان هم دیگرند، یعنی دشمن باورها و احساسات قلبی یکدیگرند و در واقع دشمن قلب یکدیگرند، یعنی دشمن آن کانونی از وجود که مهد اراده کردن است، یعنی دشمن اراده و حیات هم دیگرند، دشمن وجود هم دیگرند و لذا به کمتر از نابودی هم دیگر راضی نیستند، زیرا به قول قرآن زن و شوهر از نفس یکدیگر برگرفته شدند. پس دشمن یکدیگرند همانطور که هر کسی ذاتاً دشمن خیشتن است، که این همان معنای ذاتی کفر بشر است که دشمن حیات و هستی خیشتن است، یعنی دشمن خدای خیش است. پس عداوت زناشویی همان برون افکنی تمامیت کفر بشر است. لذا در این رابطه آدمی یا بر کفرش فائق می آید و آن را ریشه‌کن می کند و با همسرش به صلح می رسد و یا هلاک می گردد. و این است که کل دین خدا بر اساس قوانین و حقوق زناشویی بنا نهاده شده است. پس ازدواج به معنای ازدواج انسان با کفر خیش است، یعنی عهد جاودانه با خیشتن، یا با خودش کنار می آید و وفا می کند و یا بنیاد خود را بر می اندازد. آدمی فقط در یک خود براندازی کامل است که می تواند به همسر وفا کند و رستگار شود. نژاد پرستی و فحشا. یکی از صور آشکار نژاد پرستی به عنوان هسته مرکزی کفر بشری در درون خانواده ها همانا پسر پرستی است که موجب تحقیر دختر در خانه می شود. این ظلم آشکار پسر را به سوی خلق و خوی دخترانه می کشاند و بی اراده و بی مسئولیت و مدعی و متکبر می کند و دختر را در دختر بودنش دچار حقارت و نفرت نموده و به سوی مردواری می برد، همانطور که پسر را به سوی زنواری و تقلید از آداب زنانه می کشاند. و این واضح‌ترین نمود کفر به معنای انکار خلقت خیشتن و جنگ با خدا و دین اوست. پسر طبعا از همجنس خود فراری شده و با دختران هم نشینی می کند و دختر هم به تقلید از مردان پرداخته و با مردان رفاقت می کند. این وضعیت از همان آغاز زمینه ی هرزگی و فساد اخلاقی را فراهم کرده است. عاقبت این وضع در مرحله ازدواج و تشکیل زناشویی به اوج فاجعه می رسد، زیرا نه چنین پسری هیچ هویت پسرانه دارد و نه چنان دختری دارای هویت و اخلاق زنانه است. پسر به مرد بودن خودش به طرزی جنون‌آمیز مفتخر است و لذا هیچ وظیفه و مسئولیتی برای خود نمی‌شناسد و دختر هم از زن بودن خود بیزار است و لذا هیچ وظیفه زنانه برای خود نمی‌شناسد. فرهنگ مرد سالاری و فمینیزم برخاسته از غایت نژاد پرستی است، زیرا فمینیزم هرچند که به ظاهر دعوی اصالت زنانگی دارد ولی در واقع برخاسته از نفرت زن از خیشتن و لذا مردواری اوست. ادامه این وضع به لحاظ اخلاق جنسی موجب می شود که دختر و پسر هر دو به سوی همجنسگرایی بروند. البته بعد از طی طریق رابطه جنسی ناکامی که با جنس مخالف در روابط نامشروع پشت سر نهادند. در واقع عقیم شدگی روانی و جنسی از عواقب طبیعی نژاد پرستی است. درد دل یک زن، طرح یک نامه. آقای دکتر، همه مقالات شما درباره زن و مسئله خانه‌داری و اشتغال زن را خوانده و عقلاً تصدیق می‌کنم، ولی من هم تلاش فراوان کردم تا زنی خانه‌دار بمانم و در خانه به همسر و فرزندانم خدمت کنم و عفت و عزت خود را هم حفظ کنم، زیرا واقعاً به لحاظ مالی هم نیازی به کار کردن من نبود و به قول معروف آفتاب خرج لحیم می شد. شوهر من درآمد خوبی دارد و مردی بسیار آرام و مهربان و با ادب است و تمام مشکل من همین است که حوصله ام را در خانه به سر می آورد و احساس رخوت و پوچی می کنم. من دوست دارم در زندگی روزمره دارای هیجان باشم و با شوهرم دعوا کنم و او را انگولک کنم، فحش بدهم، قهر کنم و او هم با من چنین باشد و آخر شب دوباره صلح کنیم. ولی هرچه می کنم نمی توانم او را تحریک و عصبانی کنم و به فحاشی و قهر و تشنج بکشانم و لذا خودم در درونم متشنج می شوم. بارها کارم به طلاق کشیده تا بالاخره تصمیم گرفتم برای ادامه زندگی زناشویی به جستجوی کاری در بیرون باشم. در محیط کارم مرتباً از جانب رئیس تحقیر می شوم و با همکارانم دعوا می کنم و به یک دیگر پرخاش می کنیم و باز دوباره آشتی می کنیم. به هر حال یا مشغول لاس زدن هستیم و یا فحاشی و یا قهر و آشتی، و بدین گونه زندگی قابل تحمل است و می توانم سکون و آرامش درون خانه با شوهرم را تحمل نمایم و کارم به طلاق نکشد. به هر حال آدم نیاز به برون افکنی دارد، بایستی خودش را سر کسی خالی کند. این یک واقعیت است که با نظریات شما جور در نمی آید و عملی نیست. نظر شما چیست؟ پاسخ ما: من هم با شما موافقم، هر کسی لایق زندگی خیش است. بلاغت و زناشویی. بلوغ در لغت به معنای قدرت رسانایی است. انسان بالغ را انسان رسیده هم گویند. این همان رسیدن به دیگران و امکان برقراری رابطه و رساندن پیام خود به دیگران است. پس قدرت ارتباط همان بلوغ و بلاغت است. لذا امری تماماً منطقی و معرفتی است و برخاست از قدرت خودشناسی می باشد، زیرا انسان به میزانی که خودش را درک می کند می تواند به واسطه کلام و رفتارش پیام وجود خود را به دیگری هم ابلاغ کند و این همان قدرت صدق نیز می باشد. انسانی که در بلاغت ضعیف است، یعنی خود را نمی شناسد و لذا توان برقراری رابطه با دیگران را ندارد، متوسل به دروغ و ریا و مکر و نهایتاً زور و ظلم می شود و دست به خشونت می زند. خشونت محصول ضعف بلوغ معنوی است که در رابطه زناشویی به اوج ظهور می رسد و در روابط دیگر نیز همواره به صورت ریا و ستمگری و ستمبری بروز می کند. پس بلوغ امری صرفاً جنسی نیست، بلکه نیاز جنسی و برقراری رابطه با جنس مخالف نیز در گرو قدرت بلاغت معنوی است، وگرنه فرد همواره در این رابطه ناکام و معذب است و دچار مشکلات عاطفی و اخلاقی و انحرافات جنسی می شود. انسان‌های بی معرفت در رابطه جنسی نیز دچار ضعف و انحرافات گوناگون هستند. نیاز جنسی بهانه ای برای برقراری رابطه و رساندن پیام دل و جان خود به دیگران است و این شدیدترین نیاز مستلزم شدیدترین معرفت است. ماجرای سوء تفاهم مخصوصا در زناشویی تماما حاصل فقدان این بلوغ فکری است. اگر عارفان اسوه‌های روابط صالحانه و توحیدی و اتحاد با مردمند به واسطه قدرت بلاغت حاصل از معرفت نفس است. صدق و صلح در رابطه محصول خودشناسی است و مهمترین نشان بلوغ می باشد. احساس خوشبختی از منظر زناشویی، آزمون عشق و عصمت. واقعه زناشویی واقعه خلقت دوباره انسان است، چرا که انسان پس از خلق اولیه‌اش به دو وجود تقسیم شد که همان آدم و حوا بود و اینک با این ازدواج قرار است این وجود دو تکه شده به لحاظ روح یگانه و کامل شود و این همان اتحاد بین زن و شوهر است که ولایت زناشویی نامیده می شود، که چیزی جز ارادت متقابل نیست. ارادت قلبی مرد به زن که همان ولایت زن بر مرد است که به صورت عشق مرد به زن آشکار است و ارادت ذهنی زن به مرد که همان ولایت مرد بر زن است که به صورت اطاعت زن از مرد بروز می کند. اطاعت باطنی مرد از زن و اطاعت ظاهری زن از مرد. این ارادت متقابل اساس فطری سعادت و اطمینان و امنیت رابطه زناشویی و قلمرو به تکامل انسان است. این ولایت به لحاظی آزمون عشق و عصمت است. آزمون عشق مرد از نگاه زن و آزمون عصمت زن از نگاه مرد. آزمون از خودگذشتگی دنیوی مرد نسبت به زن و آزمون اطاعت زن نسبت به مرد. این دو آزمون در دو نوع خدمت خود نمایی می کند. خدمت معیشتی مرد به زن و خدمت جنسی عاطفی زن نسبت به مرد. این دو لازم و ملزوم ذاتی هم دیگر است. زن به میزان تسلیم و تمکین و وفای جنسی نسبت به مرد میتواند در دل مرد جای گیرد و در قلمرو عمل از مرد اطاعت نماید و مرد هم میتواند دنیا و سعادت و امنیت زن را تأمین کند. زن اگر از این تمکین و وفا سرپیچی کند، طبیعتاً از ولایت و محبت مرد خارج می شود و احساس امنیت وجودش از دست رفته و بیقرار و قحطی زده می شود و به عنوان عذاب به سوی نامحرمان میل می کند. این اساس غریزی زناشویی است و اما امتحان ارتقای این رابطه خاص برای مؤمنان عوامل برتری است. این امتحان همانا فقر و نداری مرد برای زن و بیمیلی و عدم تمکین جنسی زن برای مرد است. این که آیا تا چه حدی مرد در نداریش به لحاظ جنسی به زنش رجوع می کند و همچنین زنش را تحت ولایت و اطاعت خود قرار می دهد و این که زن تا چه حدی تمکین جنسی می کند و از شوهرش اطاعت می نماید. احساس واقعی خوشبختی زناشویی در انجام وظیفه صادقانه و متقابل است. معیشت از جانب مرد و تمکین و اطاعت از جانب زن. اگر زن و شوهر از این امتحان سربلند شوند، انسان یگانه ازلی به عنوان خلیفه خدا رخ می نماید وگر نبایستی بر دوزخ وارد شوند تا در آنجا پخته و پاک گردند. زن به تجربه درک می کند که در جریان تمکین و رابطه جنسی است که تحت ولایت شوهر قرار می گیرد و طبعا از او اطاعت می کند. لذا زن مکار برای تن در ندادن به این ولایت که همان محبت شوهر نیز هست، تمکین جنسی نمی کند تا بتواند در مقابل شوهر مقاومت نماید. ولی غافل از این که این عدم تمکین و لذا عدم پذیرش ولایت شوهرش موجب قحطی عاطفی شده و او را جبران به ابتلای نامحرمان می کشاند و چه بسا کار به زنا می کشد. زن محک عشق شوهر را عدم تمکین جنسی می پندارد و این تصور مثل آن است که کسی فرزندش را گرسنگی دهد تا مطیع وی گردد و این بزرگترین ظلمی است که زن به شوهر روا می دارد، ولی این ظلم به خودش بر می گردد و او را فاسد می سازد. شوهری هم که عدم انجام وظیفه معیشتی را وسیله‌ای برای مطیع نمودن زن می کند به همان میزان مرتکب ستم است. ولی محک شوهر برای وفا و عصمت زنش همانا آزادی است، ولی زن احمق از این آزادی بر علیه غیرت شوهر سوء استفاده می کند تا وی را مطیع خود نماید، در حالی که به ناگاه برای همیشه شوهرش را از دست می دهد و خود نیز به عنوان عذاب تباه می شود. زنی که می پندارد حواسش جمع است و فقط مشغول امتحان شوهر است، دچار خطایی بزرگ است. چرا نسل جدید از ازدواج می گریزند؟ عجب است که هر دختر یا زنی حاضر است مفت و مجانی هر نوع رابطه ای را با مردان داشته باشد، ولی تا سخن از ازدواج به میان می آید می گریزد. چرا؟ گریز مردان نسل جدید از ازدواج لااقل توجیه اقتصادی دارد، ولی توجیه زنان در این گریز چیست؟ گریز زنان مدرن از ازدواج در قبال مردی که آنان را دوست داشته باشد و عاشق باشد 200 چندان نیز می باشد. این نسل آن هم پس از سپری نمودن دوران جوانی تازه به فکر ازدواج می افتد، آن هم فقط با مردان احمق و بی عاطفه و خرپول و هرزه. و بدین گونه است که هزینه ازدواج و مبلغ مهریه سر به فلک می زند که دال بر فقدان هر محبت و عهد و وفا و انسانیتی می باشد. این جماعت چون به خوبی بر ماهیت و نیت خود در ازدواج واقف هستند، این ارقام نجومی را پیش روی می نهند تا بتوانند به هر بهانه‌ای پولی کلان به جیب بزنند و بروند. چه بسا این جماعت اصلاً به قصد طلاق گرفتن ازدواج می کنند، ولذا از همان آغاز زندگی به جستجوی بهانه طلاق هستند. ناگفته پیداست که این مکتب اصالت هرزگی و بی وفایی و بی عهدی و عدم هر نوع مسئولیت انسانی و اخلاقی می باشد که نام مدرنش عشق غیر متحد است و نام قدیمیش همان هرزگی است و روسبی صفتی. و چون زنان این گونه اند، لذا برای مردان بهشتی از هرزگی و بلهوسی فراهم می آید و آنان هم انگیزه ازدواج را از دست می دهند که هم توجیه اقتصادی دارد و هم توجیه نفسانی. ولی در این میانه فقط زنان هستند که پس از یک دوره کوتاه هرزگی به ناگاه تمام حیات و هستی و عزت انسانی خود را از دست داده اند و حداکثر موفقیت آنان ورود به جماعت زنان صیغه‌ای است که روسبیگری شرعی می باشد. آیا زن مهربان ممکن است؟ زنان اهل محبت و دل زنده و مهربان در طول تاریخ به تعداد انبیای اولوالعزم انگشت شمارند، و همانند که تحت عنوان پنج زن معروف در معارف اسلامی می شناسیم. اینان نخستین زنان عاشق در تاریخ بشرند که مهد امامت بودند: هاجر، آسیه، مریم، خدیجه و فاطمه. زن مظهر اراده به پرستیده شدن است و این همان ذات کفر زن است، زیرا دعوی خدایی دارد و لذا هر که او را به پرستد کافر می شود و او را هم تباه می سازد. در زن دوست داشتن و محبت و عشق یک امر عاریه است و زن بایستی در جهت آن جهاد کند و کمترین آن انجام وظیفه و اطاعت صادقانه از عاشق خیش است. این که زن باید تحت ولایت شوهر باشد، یعنی از عشق شوهر فرمان برد تا عشق پذیر گردد. این امر جهادی بر علیه کفر ذاتی اوست و جز این هیچ راه نجات و خروجی از کفر خود ندارد. این کفر هم زن سالاری است. زن فقط در انجام وظیفه خالصانه و خدمت و اطاعت فزاینده به همراه معرفت نفس و جهاد بر علیه ناز خیشتن است که می تواند دل خود را به نور ایمان و محبت روشن کند و به راستی همسر و همدل شود و مادری واقعی گردد. زن تا قبل از رسیدن به این مقام حتی با ده‌ها زایمان هم قلباً مادر نمی شود و بچه در نزد او یک اسباب بازی محض است که به زودی از دستش خسته می شود. به همین دلیل این نوع مادران آریه‌ای اینقدر بر فرزندان خود منت می نهند و خود را خدا و مالک او می پندارند، چون قلبن دارای محبت نیستند و بچه داری نوعی ریاضت محسوب می شود. زن واقعا با محبت و عاشق یک زن حقیقی و کامل است و موجودی بس کمیاب. چه مردی میتواند ناز نکشد؟ درباره ناز کردن زن سخن گفته ایم و اما ناز کشیدن مرد که روی دیگر سکه زناشویی های کافرانه و غیر صادقانه است به چه معنا و منظوری است؟ مردی که نیازهای زنش را بدون آنکه بر زبان آورد ادا می کند و تازه از زنش منت هم می کشد که گویی به او لطف کرده تا برایش خدمتی انجام دهد که وی اصلا بدان نیازی نداشته است، چه منظوری دارد؟ بی تردید این غایت لطف مرد می تواند باشد و از اشد محبت و ایثارش بزن. ولی آیا این مرد به چه مقامی از اخلاص رسیده است که می تواند همچون خدا این گونه کریم و بخشنده باشد؟ مگر این که مکری در سر داشته باشد و این اعمال ایثارگرانه را به عنوان حق حساب یا رشوه به همسرش بدهد و از او هم توقع داشته باشد که مقابله به مثل نماید و هیچ سؤالی نکند؟ در اینجا شاهد اشد به تکبر و غروری هستیم که لباس عشق و ایثار برتن کرده است. علاوه بر اینکه زن هم در قبال چنین رفتاری دچار سوء تفاهم و سوء استفاده تا سرحد جنون می شود و هرگز امکان ورود به وادی صدق را نمی یابد و شوهر بایستی نیازهای او را همواره حدس بزند و برآورده کند. چون این زنی به سرعت مبدل به دیوی از تکبر و طلبکاری می شود و حتی نسبت به خود و نیازهایش نیز گمراه و مجنون می شود و خودش را گم می کند. حتی خداوند هم که مظهر عشق و ایثار است به انسان می گوید که هرچند که خدا می داند که دلتان چه می خواهد، ولی بهتر است بر زبان آورید تا هدایت شوید. بخش عظیمی از احساس طلبکاری و منت در رابطه زناشویی برخواسته از نازکشی مرد و ایثارگری های ناخواسته است که مبدل به کینه و انزجار می شود. هیچ امری فاسدتر از احساس ایثار در رابطه زناشویی نیست، زیرا این یک رابطه بر مبنای نیازهای متقابل است و آن که با تقواتر است کریمتر است و نه آن که بیشتری ایثار می کند و طلبکار است و منت می نهد و می کشد. مردی که حق پرست باشد و به سرنوشت همسر خود نیز تعهدی داشته باشد، هرگز ناز نمی کشد و منت نمی نهد. عقلانیت زنانه و مردانه. عقل زن رحمانی است و عقل مرد هم نعمانی. عقل زن حیاتی است و عقل مرد هم وجودی. عقل زن رفاهی است و عقل مرد هم تربیتی. عقل زن جسمانی است و عقل مرد هم روحانی. عقل زن روزمرگی را تغذیه می کند و عقل مرد هم تاریخ و آخرت را. عقل زن مهری و عقل مرد هم قهارانه. و این دو مکمل یک دیگرند و بدون همدیگر امکان یک زندگی انسانی ناممکن می آید که زندگی خانوادگی را متلاشی و حیات اجتماعی را ناامن می سازد. فرزند یا نسلی که یکی از این دو عقل را نیافته و نداشته باشد ناقص و گمراه است. بی تردید عقل کامل و انسان کامل آن است که این هر دو بچ از عقل را دارا باشد، یعنی هم مهربان باشد و هم قهار، هم رزاق باشد هم مربی. فرزندانی که حمایت و ولایت پدری را نداشته باشند وحشی و افسار گسیخته بار می آیند. دخترانش قهار و قسی القلب می شوند و پسرانش بی اراده و زن صفت. و آنان که ولایت مادری نیافته باشند افسرده و بی رحم بار می آیند. زن برای تکمیل عقلانیت خود بایستی ولایت قهارانی که شوهر یا پدر را بپذیرد و مرد هم برای تکمیل عقلانیت خود باید ولایت رحمانی همسر یا مادرش را دریابد. این ولایت متقابل موجب رشد و تکامل عقل می شود. عقل زن حسابگر و عقل مرد ایثارگر است. عقل زن دارای دلی سخت و خودمحور است، لذا بایستی در جهت رحمت و ایثار و خدمت بر علیه نفس خود جهاد کند. عقل مرد دارای دلی رعوف و ایثارگر است، لذا بایستی جدی باشد و بر علیه رأفت خود در قبال عزیزانش جهاد کند. لذا زنانی که خودپرستی پیشه می کنند به تدریج عقل خود را از دست می دهند و مردانی هم که در روابط عاطفی خود در ایثارگری افراط می کنند دچار اختلال عقلانی و ارادی می شوند و زمام امور خانواده از هم می پاشد. عقل مرد ذاتاً عاشق و قلبی و ایثارگر است، لذا بایستی در قهاریت تلاش کند و عقل زن کاملاً به عکس می باشد. زن سالاری یا مرد سالاری. بسیاری می پندارند که پذیرش ولایت مرد از جانب زن همان مرد سالاری است و لذا برای برقراری عدل بازیچه شعار برابری می شوند که در این برابری عملاً زن سالاری پدید می آید. مردی که با حربی قدرت جسمانی و اقتصادی خود می خواهد زنش را مطیع خود کند، بدون شک مطیع امیال کافرانی خود می کند و از زن یک کنیز خانگی و ظرف شهوت و نمایش اقتدار خود در جامعه استفاده می کند و نیز تأیید کننده بلحبسی ها و هرزگی ها و حرام خاری هایش می خواهد. و این مرد سالاری است که در خفا به زن سالاری می انجامد، وگرنه این واقع استمرار نمی یابد، یعنی زن هم در پنهان از شوهر حق سکوت و رشوه می طلبد تا به اعمال نادرست بپردازد. در حقیقت زن سالاری و مرد سالاری دو روی سکه رابطه کافرانه و زناشویی است که در آن واحد یکی از این دو پنهان و دیگری آشکار است. بنابراین خانواده یا جامعه زن سالار یا مرد سالار به تنهایی نداریم. این دو امری واحد است و دو روی سکه زناشویی ناحق و ستمگرانه می باشد. ولی رابطه ای عادلانه است که بر اساس محبت مرد به زن و اطاعت زن از مرد بنا شده باشد، آن هم بر مبنای حقوق دینی و اخلاقی و نزد و بند فاسقانه. از آنجا که دل مرد در گرو زن است، لذا ذهن زن بایستی در گرو مرد باشد تا این عدل واقع شود. مرد کل معیشت را در خدمت آسایش زن می خواهد، لذا زن بایستی در امور روزمره و دنیوی تحت امر مرد باشد، زیرا دنیایش را مرد تأمین می کند و این یک زندگی صادقانه را ممکن می سازد، وگرنه اکراه و ریا و زور و ستم واقع می شود و زناشویی را جهنم می سازد. این تعادل و انصاف در دنیای زناشویی است که اگر واقع شود، امکان رابطه بالاتنه‌ای و معنوی پدید می آید که همان رشد زناشویی است و زمینه حق سالاری می باشد. ولایت زناشویی و تمکین جنسی. رابطه جنسی مجرای فیزیکی انتقال روح از مرد به زن است. در این انتقال کل اراده و ولایت و محبت مرد به قلب زن راه می‌یابد. این واقعه را زن به وضوح در تن و دل و جان و اراده و اعمال و اندیشه‌اش درک می‌کند و می‌داند که تمکین جنسی نمودن در رابطه با مردش چه معنایی دارد. لذا زنی که به هر دلیلی میل ندارد که تحت ولایت شوهرش باشد، عمدن و به هزار بهانه تمکین جنسی نمی کند و در واقع به شوهرش دل نمی دهد و یا فقط تن می دهد که این یک رابطه زنایی محسوب می شود. و این نوع رابطه صرفا جسمانی به سرعت به عذاب و سوء زن و بنبست می انجامد و کار را به طلاق می کشد. اگر شوهری مؤمن باشد، عدم تمکین جنسی زن نشانه آشکار کفر اوست. و اگر شوهری کافر باشد و او خود را مؤمن می داند، باید جدا شود، وگرنه مرتکب ظلم و فسق و زنا می شود. رابطه جنسی زن و شوهری که همدل و همسرنوشت نیستند، ذاتاً زناست و این رابطه موجب کینه و عداوت می شود. زن به لحاظ خلقت و فطرت از سینه آدم خلق شده و دل آدم همان مأمن و وطن وجودی اوست. پذیرش ولایت شوهر برای زن یک امر و نیاز وجودی است و زنی که تمکین جنسی نمی کند، نمی تواند در سینه مردش آرام و قرار یابد و لذا نمی تواند در خانه چنین مردی احساس وجود و آرامش داشته باشد و به گمراهی می رود. این است که در دین اسلام اولین وظیفه دینی زن تمکین جنسی است و عدم تمکین تنها امری است که مستوجب تنبیه و طلاق است. زن به مثابه جمال دل و باطن مرد است، همانطور که از سینه او خروج کرده است و زیر نگاه او احساس وجود می کند. زنی که جمال و زیبایی های خود را برای غیر آشکار می کند و از نامحرمان به طور خواسته یا ناخواسته دل می برد، سایر مردان را بر نفس خود وارد می کند و لذا چنین زنی قادر نیست که به شوهرش دل بدهد و تحت ولایت او آرام و قرار گیرد و ولایت شوهر را بپذیرد و رابطه جنسی سالمی با او داشته باشد و اصلاً بتواند تمکین جنسی نماید. بنابراین بی حجابی و بی عفتی رفتاری و گفتاری و پوششی زن علت العلل همه مشکلات زناشویی می باشد. زن تجسم روح مردش می باشد و هر چیزی و نگاهی به آسانی بر او وارد می شود و این همان اصل زنای باطنی است که رابطه زناشویی را مختل می کند و به عذاب و سوء تفاهم می کشاند. زنی که حجاب نگاه و رفتار و لباس خود را حفظ نمی کند، نمی تواند به شوهر خود دل بدهد و با او هم سرنوشت شود و لذا در رابطه جنسی هم به عذاب می افتد. این امر اساس همه سوء زنها و عذابهای جادویی رابطه زناشویی می باشد. چون این وضعی دیر یا زود به طلاق می رسد، چه رسمی و چه پنهان. زنی که از هر مردی به هر روشی دلبری می کند، رابطه زناشویی خود را تباه می کند. زنای پنهان و نامرئی زن جزی نیست. زن با عصمت و کامل زنی است که بتواند ولایت شوهری مؤمن را با دل و جان پذیرا شود و آن جز از طریق حفظ عفت و عصمت و حجاب و نگاه ممکن نمی آید. و این درسی است که حضرت فاطمه علیها السلام به زنان داده است. خانواده محوری. آیا مسائل و واقعیت‌هایی مثل علم، تکنولوژی، سیاست، امپریالیسم، صهیونیسم، انقلاب، ظلم، اعتیاد، جنایت، ربا، تورم، جنون، بیماری‌ها، تروریسم، ایدز، خودکشی، روسپیگری و جنگ‌ها چه ربطی به خانواده و رابطه زناشویی دارد؟ یکی از رسالت‌ها و ویژگی‌های فکری این نشریه نشان این ارتباط است که به قول معروف سرنخ همه چیز زیر لحاف است و ریشه در جهان اسرارآمیز رابطه آدم و حوا دارد. اگر بانی مکتب خاصی باشیم میتوان آن را مکتب اصالت رابطه آدم حوا نامید یا مذهب اصالت خانواده. ما این حقیقت را در ده ها مقاله و نیز آثار منتشر شده ای به نام ماده وجود و خودآموز تربیت عرفانی به وضوح تبیین نموده ایم. بی تردید اگر ازدواج نمی بود، تمدنی رخ نمی داد و هیچ یک از فراورده های مادی و معنوی بشر در تاریخ آشکار نمی شد. همانطور که ساختار و اساس عالم ماده تماماً در علم و رمز و راز هسته اتم و پیوند پروتون و نوترون به طور فشرده حضور دارد و کل جهان هستی سر برآورده از آن است، کل تاریخ و تمدن و فرهنگ و بشریت بر روی زمین ریشه در خانواده دارد و لذا خانواده نگری و زناشویی محوری به مثابه ژرف‌اندیش‌ترین نگاه به هر مسئله‌ای میباشد و لذا همه علوم اجتماعی و انسانی بدون چنین نگرشی علومی بی ریشه و بی فایده و بلکه فریبندند. این یک دکترین و فلسفه نظری نیست، بلکه ما این حقیقت را در جریان حل مشکلات مردم و علاج دردها و امراض به تجربه کشف کرده و بر این مبنا موفق به حل لاینحل‌ترین مشکلات و بیماری‌ها شده‌ایم. این یک حکمت تجربی است که البته ریشه در معرفت دینی ما نیز دارد. همانطور که کل مجموعه احادیث قدسی که سخن خدا به بشر است، فرزند آدم و حوا را مخاطب ساخته است و بهشت موعود نیز بهشت آدم حوایی است. همسر کیست؟ خداوند در کتابش می فرماید که از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می دهد و نیز می فرماید که مؤمن با مؤمن و کافر با کافر ازدواج می کند. این ماهیت ازدواج های طبیعی است که به نیت زناشویی رخ می دهد. البته ازدواج های مصلحتی و یا عقیدتی هم وجود دارد که از این قاعده مستثنا هستند. بنابراین آنچه که اساس طبیعی ازدواج را تشکیل می دهد که امری ما برای طبیعی به نظر می رسد و گاه به قسمت ازلی و تقدیر الهی نسبت داده می شوند، اتفاقا امری کاملا طبیعی می باشد و ما برای طبیعی بودن آن مربوط به جهل آدمی نسبت به نفس نهان خود است. همسر هر کسی نفس آشکار خود اوست که در مقابل او قرار گرفته است و لذا واضح‌ترین آینه خودشناسی اوست. آینه بنمود چون نقش تو راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. این حکمت بیش از هر رابطه‌ای مربوط به زناشویی است. لذا هر خطا و ستم و ناحقی که آدمی به همسر خود نسبت می دهد دقیقاً از خود اوست. لذا رابطه زناشویی بزرگترین قلم رو به خودشناسی و تزکیه نفس و خودسازی بشر است، به شرط آنکه هر کسی هر عیبی را که در همسرش می بیند از خود بداند و به اصلاح آن در خودش بپردازد تا از همسرش برطرف شود. این یک اصل ذاتی در هر رابطه است که در زناشویی به اشدش حضور دارد و عمل می کند. همسر تو نفس عریان خود توست و ضمیر پنهان توست که در مقابل تو عیان شده است. پس اگر ازدواج اساس ذاتی تمدن و دین و فرهنگ است، بدین لحاظ است که هر کسی آینه نفس خود را می‌یابد و خود را در همسرش به تماشا می‌نشیند. معامله‌ای که هر کسی با همسرش می‌کند در واقع با خودش می‌کند و سرنوشت خود را رقم می‌زند. این است که سرنوشت هر کسی در ازدواجش تعیین می‌شود به دست خودش. در واقع هر کسی با نفس پنهان خودش ازدواج می کند و این است که عشق جنسی در ازدواج و زناشویی همان عشق هر کسی به خیشتن خیش است و هم سرپرستی عین خودپرستی است و کفر عیان است و لذا این عشق عاقبتی جز ادابت ندارد مگر این که بر اساس تقوا و تزکیه نفس و معرفت و حقوق الهی قرار گیرد و انجام وظیفه شود. شوهران عاشق و زنان دیوانه. چرا مردانی که عاشق زن خود بودند اکثرا دارای زنانی دیوانه و دیکتاتور و وحشی می شوند و خودشان نیز به اعتیاد و بیمارستان و رعشه و سکته مبتلا می شوند و گاه به تیمارستان می رسند و یا از خانه فراری می شوند؟ این بدان معناست که عاشق بودن کافی نیست. اصولاً عشق که هنری ندارد، زیرا یک واقعه متافیزیکی و غیر ارادی است، پس آدمی حق ندارد به آن فخر کند. اتفاقاً مردان عاشق بسیار بیشتر نیازمند عقلانیت و اراده فرمان روایی در خانه هستند که جز از طریق دین و تقوا و احکام فطری اخلاق قابل اجرا نیست. مرد عاشق اگر مسلح به قدرت دین و عقلانیت اخلاقی نباشد، مبدل به بیچاره ترین مردها می شود و زنش را هم دیوانه و تباه می کند و نیز فرزندانش را از خانه فراری می دهد و در جامعه به فساد می کشاند. پس عشق بدون عقل دینی بزرگترین عامل بدبختی و نابودی یک خانواده است و چون این زنی هم با تمام وجود از چنان مردی منزجر است. عشق یک هدیه الهی است که فقط با دین خدا قابل هدایت به سوی سعادت است. خدایی زن. زن تحت شعاع نگاه مردش به انسانیت و روح انسانی زنده می شود، ولی هنوز موجودی برزخی است و خودی ندارد، بلکه به تازگی طالب خود و هویت ذاتی شده است. در خلقت ازلی به روایات دینی زن از سینه مرد بیرون آمده است، لذا جایگاه حقیقی و ازلی و جاودانه زن دل مرد است. سینه مرد خانه روح زن است، همانطور که فقط یک زن محبوب است که احساس وجود می کند. برابر این زن بایستی راه دل مرد را بیابد و بران وارد شود. این کل راه دین و سیر و سلوک عرفانی و روحانی زن است، یعنی به خود آیی زن همانا رجعت به سینه مردش می باشد تا در آنجا آرام و قرار گیرد و تعالی یابد. این راه و روش رجعت به خانه ازلی در آداب و معرفت دینی همان امری است که عصمت نامیده می شود، که از طریق حفظ حجاب پوششی و عفت نگاه و رفتار و پندار است که جز همسرش به هیچ مرد دیگری نگاه نکند و بر هیچ مرد دیگری وارد نشود و نیز امکان ورود هیچ مرد بیگانه ای را هم به نفس خود ندهد. زیرا آدمی در آن واحد نمیتواند در دو یا چند دل باشد و چند تا خانه داشته باشد. این همان صفت روسبیگری و زنای نفسانی است که راه هلاکت و تباهی زن است. زنی که به واسطه نگاه شوهر به خود آمد و بیدار شد، اگر راه دل شوهر را به واسطه انجام وظیفه و ادای حق محبت و ولایت شوهر پیدا نکند و مقیم دل اون نشود، دچار برزخ بیقراری شده و به فساد و هلاکت می رود. کید عظیم زن. کید عظیم زن که بزرگترین ویژگی هویتی عام اوست، چیزی جز ایفای نقش معشوق مطلوب در قبال عشاق خود نیست. زن از این بازی دچار لذتی مالی خولیایی و شیطانی می شود، از این که با ایفای نقشی ایدئال و فرشته خوی و قدیس برای مدتی هرچند کوتاه مورد پرستش مردی واقع شود، و آنگاه که دستش رو شد و رسوا گردید به سراغ مردی دیگر می رود و باز همان بازی آغاز می گردد. درست به همین دلیل او هرگز میل ندارد که با عاشق خود ازدواج کند، زیرا لو می رود و از پرستش ساقط می گردد. بنابراین او با مردی ازدواج می کند که یک شهوت باری احمق و پولدار و بازیچه باشد و نه عاقل و عاشق، تا به واسطه بدن خود بتواند او را تا آخر عمرش برده خود نماید. چون این زنانی بعد از ازدواج نیز همواره می خواهند در خفا یک عاشق داشته باشند، لذا اراده به پرستیده شدن زمینه روسبیگری زن است. این ویژگی همه زنان کافر است. فقط زنی با عاشق خود ازدواج می کند که جدن قصد اصلاح و تربیت و تزکیه نفس داشته باشد و خواهان رشد و معنویت و صدق و عصمت باشد. ولی زن کافر همواره دو مرده است که یکی را عاشق می خواهد و دیگری را برده خیش. برای یکی نقش فرشته و قدیس را بازی می کند و برای دیگری نقش واقعی خود را که فسق و بلهوسی است. این زن که خود را بسیار زیرک میپندارد بالاخره هر دو را از دست میدهد و رسوا و ملعون میگردد و برای ما بقی عمرش به دریوزگی و اشد ذلت دوچار میشود. کید عظیم زن که اساس کفر و زنا و شیطنت اوست محصول اراده به پرستیده شدن و سلطه بر مرد است و انکار ولایت زناشویی.